أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بله، عرض کردیم که یکی از ادله‌ای که خیلی خوب دلالت بر جوانب امر و ولایت الهیه حضرت امیر سلام الله علیه در جهات مختلف و خلافکاری دیگران داشت، همون نامه مفصلی است که حضرت امیر سلام الله علیه در زمانی که ولایت امر را به حسب ظاهر هم تصدی کرد مرقوم فرمودند که در روزهای جمعه فرمودند که در همه کشور خوانده بشه تا مردم در جریان واقع بشه. روایت هم مفصل بود که ما قسمت زیادش رو خوندیم. عرض کنم که یه نکته بعضی از برادرها تذکر دادند که اون نکته در این روایتی هم که الان میخواییم بخونیم هست. اون نکته بود که از ابن عبدالحدید نقل کردن که ایشون در شرح نهج البلاغه گفته است که این که شیعه معتقد است حضرت امیر سلام الله علیه ولایت امر را از طرف خداوند براش قرار داده شده بود، این با این قسمت که در اون نامه مفصل هم بود که بعد از قتل عثمان مردم آمدن خدمت حضرت و خواستن با ایشون بیعت کنن، ایشون هی خودش رو کنار کشید و حاضر نمی شد، این اعتقاد شیعه که این حق برای حضرت بوده با این منافات داره. برای اینکه خب اگر خدا براش لازم کرده است که ولایت امر رو متصدی بشه و ولی امر است، باید هرچه میتونه تلاش کند برای رسیدن به این حق، نه اینکه خودش رو کنار بکشه. البته خب من نمیگم این در شرح ابن عبدالحدید نیست، اون برادری که اون روز گفتن نگفتن کجا. من این شرح ابن عبدالحدید رو دیشب خیلی گشتم، جلد ششم و پنجم و ششمش و همچنین جلد دومش رو. خود این نامه ای که خوندیم اونجا به این طولانی نبود، بلکه کلمات دیگری بود که مرحوم سید مرتضی هم در نهج البلاغه در قسمت‌های گوناگونی تیکه‌های آورده، الا اینکه این نامه نبود. حالا فرض کنیم باشه، و بعد در خود این خطبه شیخ شقیه هم من نگاه کردم ایشون این حرفو نداره. حالا اون برادری که گفتم بفرمان بعدن، ولی این شبهه خیلی بی جاییه. برای اینکه حضرت سلام الله علیه نه اینکه خودش نخواد که ولایت امر را که وظیفش هست به عهده بگیره، بلکه به این مردم اعتبار نبوده، مردمی که با اون تأکیداتی که پیامبر بزرگوار داشتن در روز قدیر و همینطور نزدیک مرگشون که لشکر اسامة بن زید رو تشکیل دادن تا اینکه اون اشخاصی که چه بسا مزاحمت داشته باشن خارجن با تحقق این ولایت نباشن در مدینه، در این حال گوش نکردن مردم و به جای اینکه بیان تجهیز پیامبر صلی الله علیه و آله رو عهده‌دار بشن، رفتن نشستن و اون بساط رو راه انداختن. خب قهرن این مردم، و این مردم خصوصا حالا بعد از اینکه ابوبکر تا وقت زنده بود این قصباً این مقام رو عهده‌دار شد، به عمر رو به جای خودش، عمر هم یه ترتیبی تشکیل داد که اون پنج نفر رو تعیین کرد که اونها به جای منتهی بشن که حضرت امیر سلام الله علیه عرض کنم که به ولایت هم نرسه. مردم با عثمان بیعت کردند، خود حضرت فرمودند من رفتم با عثمان بیعت کردم، از این مردم انتظار این که درست عمل بکنن نیست. لذا باید خیلی با دقت فراوان عرض میکنم که این امرهایی خواست به عهده بگیره، به عهده بگیره. روایات دیگری هم داشتیم که خوندیم، سر این که حضرت اقدام نکردند و به جنگ بر نخواستند با اینها، اون فرموده بود که خب جهات گوناگون سگانه‌ای بود که در روایات بود. به هر حال این به خاطر عدم اعتماد به این مردم کذایی است که در واقع اساس کار رو در اسلام که نشد اونطور که خدا و پیغمبر میخواست جا بیفته، همین کارا اینا بود دیگه. بازم حاضر شده است که با مردم بیعت بکنه، خیلی کار ارزنده و عجیبیه. قهران جواب شبهی که ابن ابی الحدید داره همین است دیگه. و در جاهای مختلف دیگری هم خود این مسائل هم تقریبا تو کلام ابن ابی الحدید هست. در حالها ببینیم اگر که شبهی باز باشه انشاءالله صحبت میکنم. به هر حال بعد از این نامه مفصل، روایت دیگری که یکی از خطبه هست تعمی سلام الله علیه هست که معروف به خطبه شیخ شقیه هست. این خطبه شیخ شقیه هم باز به خوبی دلالت دارد در این که این مسئله ولایت امر از طرف خداوند حق حضرت امیر است و اینهایی که متصدی کار شدند و ولایت را عملا به دست گرفتن، اینو خلافکاری کردن. ما هم همینو میخوام دیگه که بگیم قصه ولایت امر برای حضرت امیر اینطور بوده. و این خطبه است که خطبه شیخ شقیه بهش میگن. و سر این که خطبه شیخ شقیه هم بهش میگن این است که در اون قسمت آخر حضرت فرموده که تلک شیخ شقتون حدر است و مغرد، شیخ شقیه منصوب شیخ شقیه است. به هر حال این خطبه رو میخونیم که مرحوم رضی نقل کرده در نهج البلاغه. و این طوری که بعض شراح در این در ابتدای شرح این خطبه نوشته، ایشون این نهج البلاغه دست من هست، این با شرح میسمه و شرح دقیقی است و این آقا آدم فاضلی بوده که شرح کرده. ایشون در ابتدای خطبه میگه که نسبت به این خطبه مسلمان ها دو طایفه هن. یا سه طایفه. یه طایفه، البته طایفه ای که مورد توجه بشه، یه طایفه این خطبه شیخ شقیه رو گفتن که قطعاً از حضرت امیر سلام الله علیه هست و تواتر داره، یعنی ناقلین انقدر زیاد هستن که قطع به صدورش از حضرت امیر سلام الله علیه پیدا میشه. خبر متواتر خوب میدونم دیگه در مقابل خبر واحد. یه دسته هم از اهل سنت گفتن اصلا دروغه و حتی نسبت دادن که این رو مرحوم شریف رضی جعل کرده. بعد خود صاحب کتاب میسم میگه نه، انصافش این است که هیچ کدوم از دو مطلب رو نمیتونیم تصدیق بکنیم که بیایم بگیم که این الفاظ به طور قطع سندها اینقدر زیاد است که قطعاً از حضرت امیر صادر شده. این مشکل ادعا کردن. اما این که بخوایم منکرم بشیم خیلی حرف ناپسندیه، برای اینکه مفاد این خطبه اجمالش این است که حضرت سلام الله علیه میفرمایند که این مسئله ولایت امر حق من بوده و این اشخاصی که آمدند متصدی این امر شدن خلاف کردن، حق رو تصحیح کردن. این تو این خطبه هست. این مضمون یه مضمونی نیست که تنها تو این خطبه باشه که حالا بگیم که دروغه. این مضمون رو حضرت امیر سلام الله علیه
در کلمات زیادی که از اون بزرگوار نقل شده، حتی در خود نهج البلاغه، نه در کتاب‌های دیگر، خود اینها به اندازه زیاد نقل شده از حضرت که اصل مطلب مسئله قطعیه. اونطور یه خصوصیات اینجا هست که امتیاز این خطبه هست، و الا در همین کتابی هم که خدمتتون هست حدود بیش از 30 مورد از نهج البلاغه آورده شده که دلالت روشن بر این مسئله داره که حضرت نسبت به اینکه این حق را حق از ایشون بوده و دیگران اگر تصرف کردن تصرف نامشروع و نابجایی بوده خیلی زیاده. لذا اینکه ما بیایم بگیم که این دروغه، برای اینکه برای چی؟ برای اینکه اب حضرت شکایت کرده است به مردم، جای دیگه هم نرفته که، آخرام به خدا واگذار شده. عرض کنم که از این کار زشتی که دیگران در رابطه با کردن، اصل این قضیه که نمیشه انکار کرد و قطعیست. بنابراین بگیم که چون که این خصوصیات بیشتر از این داره و مطالب دیگری رو هم اضافه بر این در توضیح و تقریر مسائل ذکر کرده، دروغه که این که حرف نشد که. وقت علاوه بر این که وقت مرحوم اصلا خیلی به خودم همین حرف بی رفت میزنه، خب بزنه دیگه، حرف بی رفته، بی رفت کویی معلوم میشه اون کس که این حرف رو میزنه سجیهشه. بله، مرحوم رضی رضوان الله تعالی علیه آدم بزرگوار شایسته، عالم اخلاقی متدین بدون هیچ شک و شبهه، جعل کرده، خجالت داره این حرف رو زدن. عرض کنم که وقت گذشته از این مرحوم میثم نقل می کند از بعض دیگر از علما که اهل سنت هم بودن و که ایشون میگد که من به استادم گفتم که این جریان این خطبه چه جور هست. نقل می کند که در دو مورد از کتب دیگر غیر نهج البلاغه شریف رضی کسانی این خطبه رو نقل کردند که خود اونها اهل سنت بودن و 70-80 سال 60 سال قبل از تولد رضی در نوشته های اونها هست. وقت بنابراین این گفته نابجاییه، بالاخره این کار غلطیش کردن. حالا منهای خلاف شرع بودنش و خلاف فرمایش خدا و پیغمبر بودنش، و این جنبه گناهش، گناه بزرگ بودن و اگه یا بزرگترین گناه بودن این رو میرسونه با اون اهمیتی که ولایت امر داشته است که بعد از اون که پیامبر بزرگوار در روز قدیر به مردم اعلام کرد، آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اینقدر مسئله ولایت پیش خدا ارزش داره، وقت بیان در مقابل این بایستن و نگذارن انجام بشه، خیلی مسئله عجیبیست و بیتقوایی زیادی میخواد. ولی حالا به هر حال از این جهت که گناه بزرگیست گذشتن، این کاریست که به حسب تاریخ هم واقع شده و خود این خطبه هم قبل از مرحوم شریف رضی به 70-80 سال، چون مرحوم رضی در اوائل سال 400 ظاهرن از دنیا رفته، حالا نمیدونم 436 چقدره، ایشون از دنیا رفته که مثلا فرض کنید که ایشون 350-340 به دنیا اومده باشه، قبل از او در نوشته هایی که از علما هست دو سه مورد بالخصوص این مرحوم میثم نقل میکنه که این همین خطبه که خطبه شفقی هست در کلمات اهل سنت دیده شده. حالا اونیست که تازه به دست میثم رسیده که امکاناتی که به این سوابق آدم رو برسونه در اون زمانها کمتر بوده، مثل حالا نبوده که حالا اگر کسی البته قدرت و تلاش فوق‌العاده داشته باشد که همه جا رو بگرده بیشتر از این سوابق به دست میاد، ولی برای اینکه خلاف کردن دیگه، بالاخره این که اومدن حضرت امیر سلام الله علیه رو با اون سوابق اوضاع داخلی اسلام ایشون رو به شهادت رسوند، حالا به کسی هم کار نداشته باشه. بعد آمدن با حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و همینطور با سایر بزرگان معصومی سلام الله علیهم این کارا کرده شده دیگه، که نمیشه اینا رو منکر شد. و این معنا هم که حضرت امیر فرموده باشه، اگر نمی فرمود ممکن است جای تأمل باشه که این کار به این مهمی و ارزشمندی که اکمال دین و اتمام نعمت هست، این رو بیان بی اعتنا رو بهش بکنم بهشون هیچی نگه. این سوال داشت و لذا هم سوالاتی از ائمه معصومین سلام الله علیهم شده بود که چرا حضرت امیر با اینا درگیر نشد ظاهرا. یعنی طبع قضیه اینو اقتضا میکنه. این یه مقدار گوشه ای از مسائلی است که و کاری است که حضرت امیر سلام الله علیه لازم دونست انجام بده و انجام داده. اگر انجام ندهد خیلی تعجبه، ولی سر این که بالاخره در آخر هم یه مقدار ابا کردن از پذیرش همین بود که اجبارا عرض کردن. حالا به هر حال این خطبه شیخش میگه. حضرت از اول که شروع میکنن با صراحت مطالب رو ذکر میکنن، فرمودن که اما والله لقد تغمسها فلانون، خدا میدونه که این پیراهن رو پوشید فلانی. معلوم است که این پیراهن همون پیراهن ولایت امر است. تغمسها فلانون که قهرن این فلانون ولو اسم نبرده باشه، از کنم منظور همون کسی است که اول کار این اعلام وجود کرد و در مقابل اون گفته های عجیب پیامبر بزرگوار خودش رو به عنوان ولی امر در جمع چند نفری معرفی کرد و مردم هم بیعت او کردند. لقد تقمصها فلانون و انه لیعلم، خودش هم میدونه که و میدونست که ان محلی منها محل القطب من الرحا، خود او هم میدونست که محل من نسبت به این امارت و ولایت مثل محل قطب است نسبت به رحا. رحا که همون آسیاب و یا اون سنگ روئین آسیابه، آسیابی که خب قدیم بود که حالا که از بین رفته که حداقل دو تا سنگ داشت که یک سنگ عرض کنم که بزرگه اون که ما دیدیم که برام گفتن شاید هم ندیده باشم. به هر حال یه سنگ بزرگ دایره واری زیر بود که وسط او یه آهن محکمی اینطوری مثلا رو این سنگ، یه سنگم روش بود. اون وقت این گندم یا جوی که میخواستن آسیا کنن از این سوراخی که روی سنگ بالا بود میریخت پایین و بعد میچرخید در اثر حالا اون آبی که اونجا بوده، برق و اینها که نبود، جلوتر عرض کنم میچرخید و با چرخشش این عرض کنم که گندم یا جوی هرچی که میخواستن آسیا کنن آسیا میکرد. اون وقت این اون سنگ زیرین، اون سنگ زیرین آسیاست که این رحا بر اون تطبیق میکنه که وسطش هم عرض کنم اون آهنیست که سنگ روی دور او میگرده و اساس کار با سه تا سنگ، با سه تا چیز انجام میشه. یه سنگ زیرین که اساس هست که این آهنم داره اینجا و سنگ روی اینم هست و اون آبی هم که میریزه تا بچرخه سنگ روی، سنگ روی میچرخه رو این زیری، از این وسط هم گندم یا جو میره پایین و وقتی خورد شد و نرم شد به صورت آرد در اومد از اطراف سنگ زیری میریزه چی. و حضرت میفرمان که این آمد خودش تقمصها فلانون، ولی میدونست که محل من نسبت به این ولایت مثل محل اون قطب است که اون آهنی باشد که روی سنگ زیرین نصب شده من الرحا از آسیاب. یعنی اون آهن کزا هست که این آسیا رو به کار میاندازه و مفیدش میکنه، که اون آهن سفت اونجا نصب شده است و قرار داده شده، وقتی میچرخه دورش آسیا کار میکنه و آرد درست میکنه. و انه لیعلم ان محل منها محل القطب من الرحا، یعنی محل اون عرض کنم که همون آهن کزایی هست نسبت به آسیا. به این جور ینحدر عن سیل ولا یرقا الی طیر، سیل از روی من پایین میریزه، یعنی من محکم هستم، وقتی که اون سنگ روی این چرخید، این سیل که آب فراوانی هست از روی من فرو میریزه، اما به من ولا یرقا الی طیر، و پرنده هم نمیتونه خودش رو برسونه به من و کاری بکنه. من اینقدر محکم هستم در مقابل همه مشکلات و سنگینی ها ایستادم. محل القطب من الرها ینحدر عن سیل ولا یرقا الی طیر. خب این طور شد که اون اولی این کارو کرد، ولی محلی منها محل القطب من الرها، من خوب این طور این مقام رو دارم و محکم هستم که اصلا تکون نمیخوام در مقابل هر گونه حادثه‌ای باشه، میدونست که من این طور هستم. در این حال اومد ولایت امر رو عهده داشت. بله. فسدل تو دونها صوبا و طوی تو انها کشحا، من در مقابل این جریانی که بهش اومد سدل تو صوبا، سدل تو سداله که حالا مصدرش باشه به معنای همین فرو انداختن، که لباسی که آدم به خودش میپوشه وقتی هیچ اعتنابش نکند که خیلی به خودش نپیچه بلکه رهاش بکنه. سدل تو دونه ها، در نزد این ولایت امر من لباسم را رها کردم، سفت به خودم نپیچوندم. و طوی تو انها کشحا، و از این ولایت امر کمرم را، این قسمت رو میگن کشح، و طوی تو انها کشحا، یعنی کنار زدم از این ولایت امر این قسمت کمر خودم را که پیراهن رها کردم و اینجا را آزاد کردم که حتی هیچ کار نکردم حاصلش. و طوی تو انها کشها و تفق تو ارتعی، و شروع کردم که ارتعی از رعی، فکر می کردم که چه کنم، فکر می کردم ان اصول بید جزاء او اصبر علی تخیت عمیا. بین این تأمل می کردم که حمله کنم، سوله ان اصول حمله کنم با چی؟ بید جزاء، با دستی که این دست جزائه، این جزاء صفتشه دیگه، مثل همراه عرض کنم که به معنای این است که دست انسان یا مثلا کسالتی پیدا کنه یا قطع بشه که نتونه کاری بکنه. ان اصول بید جزاء، حمله بکنم اما حمله با دستی که توان نداره، چون نمیشه در مقابل اونها کار کرد و ایستاد. او اصبره، یا نه حرف نزنم، صبر کنم علی تخیت عمیا، روی یک شب ظلمانی بسیار کور، یعنی صبر بکنم. اما صبر با اینکه اینها به امر و ولایت سوار شده باشند و همه چیز رو به دست خودشون با صبر کنم، صبر روی مسئله کور و ظلمانی است که معلوم نیست به کجا منتهی میشه. الا تخیت عمیا یحرم فیها الکبیر، که آدم مسن به حرم و پیرمردی میفته، تخییه ای که یحرمو به حرم و پیرمردی و میفته در این تخییه آدم کبیر بزرگسال. و یشیب و فیه صغیر، اگر سالش بزرگ باشه پیر فرتوت به درد نخور میشه، از بس که این ظلمت معنوی که این تصدی ولایت ام به دست نااهلان داره ناراحتی وارد میکنه. یحرم و فیه الکبیر و یشیب و فیه الصغیر، و اگر نه کبیر نباشه آدم، صغیر و کمسال باشه پیرمرد میشه. و یشیب و فیه الصغیر، یعنی این تخیه این چنین است. و یک دحو فیها مؤمنون حتی یلقا ربه، و اگر شخص با ایمانی باشه، یک دحو یعنی تلاش میکند در این تخیه شخص با ایمان تا آخر مرگ، تا آخر زندگیش، حتی یلقا ربه. من به این جریان اتفاق افتادم، جریانی که بخوام حمله کنم وسیله ندارم، صبر کنم به این کار ظلمانی کشنده مبتلا میشم. فرعی تو ان صبر علی هاتا احجا، اینطور به نظرم آمد که صبر بر این قصه، علی هاتا هم حاضری هست، بر این جریان احجا هست، به عقل نزدیکتر است. فصبر تو، ناچار صبر کردم. اما و فی العین قضا و فی الحلق شجا، ارا تراسی نه با، صبر کردم اما در چشمم خاشاک بود، ناراحت می شدم به خاطر این جریانی که اومده. و فی الحلق شجا، در حلقم باز چیزی که ناراحت کننده است بود، هم چشمم ناراحت می شد، مشکل بود، و هم حلق. ارا تراسی نه با، من می دیدم تراس خودم را. تراس همون چیزیست که از مورث انسان به انسان به ارث می رسه، یعنی این ولایت امر تراس من بود از پیامبر بزرگوار. نمیخوایم بگیم که عرض کنم اصلا جعل الهی نسبت به ولایت امر نبوده که مثل ارث بردن باشه، ولی چون یه امریست که بعد از پیامبر و به واسطه حکم الهی و دستور اسلام به حضرت امین سلام الله علیه از زمان پیغمبر رسیده و قهرن فعلیت این ولایت بعد از پیغمبر میشه و از طرف پیغمبر هم بوده، از این جهت اسمش رو حضرت تراس گذاشته. ارا تراسی، میبینم اونچه که به من باید منتقل بشه نهب و غارت شده. خب ببینید، این هم نهب بودن تصدی امر ولایت از طرف دیگران رو حضرت تصریح میکنه، و همین که تراس خودش بوده که باید بعد از پیامبر به او برسد. خیلی خوب دلالت دارد بر این که کار اونها خلاف بوده، و خود این مسئله فعلیت ولایت برای حضرت امیر سامون علیه هم حقی بوده که حتما باید به او منتقل بشه. ارا تراسی نه با. خب این نسبت به زمان اون فلانون که ابوبکر باشه. حتی مزل اول سبیله، تا اینکه گذشت اون اولی که خود ابوبکر است به راه خودش، یعنی دست بر نداشت. فعدلا بها الى فلانن بعده، افکند این ولایت را به فلانی بعد از خودش، یعنی گفت بعد از من عمر این کار رو متصدی بشه. خودش هم چند سال به اون ترتیب خلاف ولایت رو متصدی شده و قدرتمند است و پذیرفته میشه حرفاش. عدلا بها الى فلانن بعده. بعد اینجا دارد که ثم تمثل به قول الاعشا، که ظاهران این عبارت هست سمید نباشه، بعد از اینکه حضرت تا این جمله رو فرمود که عدلا بها الى فلانن بعده، بعد حضرت تمسک جست به قول این شاعر که شتان ما یومی علا کوره ها و یوم شتان ما یومی علا کوره ها و یوم حیان اخی جابری، یعنی مختلف است، افتراق دارد اون چه که در مورد یوم من است یعنی روزگار خودم هست و یوم حیان، این دوتا با هم خیلی اختلاف دارن که یه نفر از حقی که باید به خودش برسد نمیگذارن برسه، کاری هم از دست ساخته نیست. یکی هم مثل حیان اخی جابره که یه نفر دیگری است که او هرچه بخواد براش فراهم است و هر کار بخواد میکنه، که من حق خودم را ارات و راسی نهبا و اون تقمص ها فلانون خلاف میکنه و هیچ دستم از خلاف کارش بر نمیداره، که نسبت به بعد از خودش هم زمینه رو برای عمر فراهم میکنه. فیا عجبا، بعد حضرت فرمودن فیا عجبا، خیلی تعجبه، بینا هو یستقیلها فی حیاته از عقدها لآخر بعد وفاته، در بین اون جریانی که خود این هو اون اولی که ابو بکره یستقیلها از خود کنار میزنه این ولایت را در حیاتش، این اشاره است به این که حضرت با ابو بکر هم گفتارهای مختلفی داشته که خود او هم پیر بیچاره گاهی هم میگفت است که من نمیخواستم، حتی در روایاتی هم بود که و هست که بعض وقتا به حضرتم قول داده که من میام به شما واگذار میکنم و حضرت میفهمن این خودش وقتش بر میخوری میگه من نیستم ببخشید چی شده است اینا، و چه بسا قولم میده که بیاد اعلام بکنه به مردم، ولی هنوز خودش نمرده یه نفر دیگه رو جانشین خودش بکنه. یه مرد ناحسابی، راست میگی، پس چرا خودت که میگه من نیستم چرا بعد از خودت هم فکر میکنی؟ اگرم راست نمیگی چرا راست نمیگی؟ بینا هو یستقیلها، استقاله همون کنار زدن و عقد رو به هم زدنه، یستقیل و استقاله دنبال به هم زدن است. بینا هو یستقیلها فی حیاته از عقدها، ناگهان میبینیم که این گره را میبندد برای دیگر بعد وفاته. لشد ما تشترا زرعیها، خیلی مشکل و سخت است ما تشترا زرعیها، این که این دوتایی هر کدوم یه قسمتی از این پستان ولایت رو کندند برای خودشون. تشتر، تشتر از شطر، شطرم به معنای جز است و بعض، تشتره یعنی یه قسمتی رو بر خودش گرفتن، و تشترا هم لشد ما تشترا، خیلی سخت است و محکم است این هر جزئی از این امارت را هر کدام از عمر ابوبکر برای خودشون بگیرن. لشد ما تشترا زرعی ها، دو فستان ولایت را. فسیرها، و قرار داد ولایت را. حالا این یعنی خود ابوبکر با این کاری که آمد این رو گفت از عقد حال آخر بعد وفاته که عمر متصدی بشه، فسیرها گرداند این ولایت را، فی حوزت خشناء یغلز و کلامها و یخشن و مسها و یکسر الاشارفی ها ولی اعتذار منها، گردانید این ولایت را در یک حوزه و قسمتی که خشنا، خیلی خشن است که از کنارش رد شدن برای انسان مشکل ایجاد میکنه. فسیرها فی حوزت خشنا یغلز، خیلی قلزت و ناآرامشی داره، کلامها، به معنای همین که برخورد با او خیلی سخته، با آسونی نمیشه از کنارش رد شد، که این اشاره دارد به ظاهراً فعل عمر، که عمر برخوردش با مسئله ولایت امر خیلی برخورد تندی بوده، که کسی میخواسته هر کاری بکنه با ولایت امر عمر که همراه بوده به ناراحتی سختی مبتلا میشده. و یخشون و مستوها، دست زدن به این ولایت خشن است و ناراحت کننده. و یک سرول اصارفی ها، لغزش در این ولایت خیلی زیاد شده. این کارا رو همه رو ابوبکر کرده که میشناخته عمر رو دیگه، که این کارا رو کرده است و به دست او سپرده. و یک سرول اصارفی ها ولی اعتذارم اینها، و عذر آوردن از اون ولایت. این به رفتار تند و خشن عمر اشاره داره، که همه این کار رو همون عقد حال آخر بعد وفات ابوبکر کرده، یعنی در این که در زمان حیاتش یستقیلها از عقد حال آخر و بعد وفات و سکیرها فی حوزتن خشنا، این که یک سرول اصارفی ها، لغزش زیاد و عذر آوردن از این ولایت که چرا با این نحوه بد باش عمل میشه خیلی زیاده. فصاحبها کراکب صعبه این اشنق لها خرم و این اسلس لها تقحم. کسی که صاحب و همراه با این ولایت قضایی میشه که عمر هم متصدیشه، کراکب صعبه، مثل کسی است که سوار یک حیوان صعب و سختی بشه، که در تحت فرمان اون کسی که سوارش است نیست. این اشنقله ها، اگر حمله کنه به او، تقریبا شنق رو همینطور معنا کرده، بله این کتاب رو من آوردم به خاطر همین که بله که اگر که این اشنقه اشنقله ها ازا جزم و شنق ناق و شنق ناقته به زمام و اشنقله ها ازا جذبه او الى نفسه و هو راکبون لیمسکها عن الحرکت العنیفه. حیوانی که وقتی انسان سوارش میشه که اگر بخواد جلوشو ببنده که پدرشو در نیاره، اون وقت این سرکشی میکنه. این اشنقله ها خرم، یعنی اگر روش سوار بشد و نسبت بهش اون چی که باید رفتار بکنه رفتار بکنه، میخواد او رو ببرد بنزیر طرف طرف، این اشنقله ها جلوشو ببنده، مهارشو بکشد. عرض کنم این اشنقله ها خرم، این اذیت میکند صاحبش رو. و این اسلسله ها، و اگر با نرمش با این عرض کنم که صعبه، حیوان سخت تند رو برخورد بکنه، تقحم، این کاملا مخالفت میکنه. بله و تقحم فی الامر اذا القا نفسه فیه بقوتن، یعنی کاملا مقابله. اگر شل صف بیاد او میزنه زمین، و اگر شلم بیاد که هر کار او بخواد باش میکنه. فمونی الناس لعمر الله به خبط و شماس و تلون و اعتراض. مبتلا شدن مردم بعد از این کار ابوبکر در زمان عمر، مبتلا شدن به جان خدا، به خدا قسم، مبتلا شدن به خبط و شماس و تلون و اعتراض. خبط رو عرض کنم که الحرکت و علا غیر استقامته، یعنی مبتلا شدن مردم به حرکت کردن، اما نه حرکتی که تحت اختیار خودشون باشه، هر جور خواستن، علا غیر استقامته. و شماس هم همونطوره تقریبا معناش. ایشون میگن که و شماسو به کسر شین، کسرتون نقار و استراب، همینطور با چندش راه رفتن که نتونه انسان خودشو کنترل بکنه. فمونی الناس به خبتن و شماس و تلونن و اعتراض، و این رنگ اون رنگ شدن و اعتراض کردن به اون چرا که درش اتفاق افتادن، درش واقع شدن. فصبر تو علی طول المده و شدت المحنه، من صبر کردم در این زمان طولانی و محنت فراوان. این هم تقریبا اون مسئله است که نسبت به زمان عمر است. حالا بعد زمان عثمان رو هم دو مرتبه حضرت دنبال میکنن، دو مطالبشو میفرمان که انشاءالله فردا بحث میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.